أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن دائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. حلول ماه رجب رو خدمت آقای امام زمان علیه السلام تبریک عرض میکنیم، خدمت شما عزیزان امام زمانی هم تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که تولد آقای امام باقر علیه السلام برای ما شروعی باشه برای شکافتن علوم، چون شما اهل علمین و بر سفره علم نشستین و انشالله از اون علم المسبوق وجود مقدس آقای امام زمان که علم ریزان هست و فاضل میفهمد مدام ما بهره مند شدیم انشاءالله برای تجلیل از فرج ظهورشون صلوات. اللهم صل علی محمد. ماه رجب ماه شستشو از گناهان، امیدواریم که خداوند ما رو پاک و پاکیزه از این ماه خارج بکنه انشاءالله. ماهی که فرصت بخشش و عفو الهی بسیار فراگیره و اون لایه‌های باطنی رو هم شامل میشه. شما خودتون گاهی موقع تو بارون گیر افتادید، دیدید انقدر بارون شدیدی که لباسی بهتون هم خیس میشه. گاهی موقع مثلا دسترسی به هیچ جا ندارید، مجبورید با تو خیابون با بدون وسیله مثلا زیر بارون شدید حرکت کنید که تن تا لباسی بهتون هم خیس میشه. ماه رجب اینطوریه، اون لایه های باطنی رو هم بقیه من رطوبت و نم مغفرت خداوند اونو شامل میشه. که من یادم خدمت یکی از اولیای خدا بودیم، خدا رحمتشون کنه، من نیت کردم تو دلم، اصلا سوال نکردم، گفتم چطور ممکنه بخشیده بشیم. ایشون مثلا سخنرانی اومد و حرفشو عوض کرد، گفت دیدیم نم تو ساختمون بیافته چجوری میپوسونه. استغفار شما ها اگه حقیقی باشه مثلا نم تو ساختمونه، استغفار اون ساختمون گناه رو میپوسونه. خیلی جواب زیبایی بود، خدا رو بهشون رو شاد کنه انشاءالله که ذخیره خودش باشه. الان نامش آوردم، میخوام بگم خدمتون که ماه مغفرت واقعا ماه رجب ماهیه که میپوسونه تمام اون ساختمون ها و برج های گناهی که تو وجود انسان تشکیل شده. منطقه به شرط خودتون اظهار تنفر بکنید از اون گناه ها، یعنی یه جوری باشه که خودتون هم از خدا بخواهید که این گناه ها برود. و بعضی موقع یه گناه هایی کرده میگیم خوب کاری کردم، حقش بود، باید این کاری میکردم، خب این بخشیده نمیشه چون باهم راضی هم از این کار زشتی که کردم، ولی چون انتقام گرفتم مثلا از فلانی خوشحالم هستم، خب این فایده نداره، اینا بخشیده نمیشه، طاهر نمیشه انسان. ولی خب باید به هر حال اینها رو هم دلمون پاک کنیم. چرا؟ چون که به قول یکی از عرفا میفرمودن که ماه رجب ماه شستشو پاکیزگیه، ماه شعبان ماه پوشیدن لباس خلعت امامته، ولایته. ماه شعبان همش تولد ائمه علیهم السلام بود، لباس ولایت بپوشید که ماه رمضان برید به مهمانی. چون هر وقت انسان خوابه مهمان اول میره حمام، بعد لباس زیبا میپوشه، بعد میره مهمان میشه دیگه. که این هم یکی از اون برکاتیه که خداوند در این سه ماه گذاشته که ماه رجب پاکیزه بشیم از گناه انشاءالله، در ماه شعبان انشاءالله با خلعت ولایت مزین بشیم، زیبا بشیم، و در ماه رمضان هم مهمان بشیم. که اونجا حالا مهمانی سه جوره، مهمان عام، مهمانی خاص و مهمانی رسول خاص، که اینا رو حالا انشاءالله خودتون بلدین دیگه. که میرز جواد ملکی هم میگه، میگه اونجا هم هر کسی در درجه خودش مهمان میشود، چون میزبان که یه سفره پهن میکنه برای همه عالم، منتها اونهایی که سر سفره میشینن چربی خون دارن نمیتونن هر چیزو بخورن، فشار خون دارن نمیتونن هر چیزو بخورن. اون مهمان محرومیت داره، ولی میزبان کریمه. همون غذایی که برای وجود مقدس امام زمان علیه السلام و جلال الله تعالی برجا شدید نهاده میشه به عنوان پذیرایی، همون برای ما گذاشته میشه. ببینید مثلا وقتی میشنوید امام رضا علیه السلام غذا میخوردن، همون لقمه خودشونو برای سگ میذاشتن که سگی جلوشون بود، همون لقمه دهان خودشونو برای سگ میذاشتن. اینها کریمن، همون چیزی که که برای اشرف مخلوقاته برای ما هم هست. خودمون ممنوعیت داریم نمیتونیم بخوریم، خودمون محرومیت داریم نمیتونیم بخوریم. حالا پذیرایی یک جوره، پذیرایی یک جوره، چون کریم نمیاد دو جور پذیرایی کنه. همین الان شما سفره بندازید میشه مثلا میگه شما این وریا مثلا این غذا رو بخورید، این وریا این غذاها و این غذاها رو با هم بخوره. تو نمی کنید یک جور سفره میندازید. حالا تهیه اون به قول معروف ظرفی که من بخوام بهره مند بشم از همین ماه رجب باید شروع کنم، که بحث امروزمون بحث بسیار مهمیه، بحث به شدت با عظمتیه که باید دقت بکنید و پاسخ خیلی از سوالاتی که جواناتو میپرسن شما میتونید تو این بحث بدید. بحثی که امروز هست بحث در عزم هست، فصل در عزم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل در عزم. منظر دیگر که بعد از تفکر از برای انسان مجاهد پیش می آید منزل عزم است، و این غیر از اراده است که شیخ الرئیس در اشراف آن را اول درجات عارفین دانسته است. ببینید امام چون همه آثار علما رو مثلا مطالعه کردن، دیدین که در تفکر گفتن که تفکر من بگم منزل اوله، ولی که خواجه عبدالله انصاری مثلا میداره تو پنجم. اینجا میفرماید که ابن سینا در کتاب اشاراتش میگه اول درجه عارفین هست اراده، ولی امام میگه عزم غیر از اراده است. اصلا به تیزبینی امام موش کافی امام قد جدید و عمیق و فوق‌العاده است. میفرماید اراده با عزم فرق میکنه. حالا من برای که کلاسمون خیلی طول نکشه زودتر به ثمر برسه خودم توضیحشو میدم. ببینید اراده با عزم فرق میکنه، در صورتی که در افکار عمومی شما فکر میکنید اراده و عزم یکیه. اراده این که مثلا الان شما تشنه آب میخواید، خب اراده کردی آب بخوری، ولی حوصله نداری پاشی بخوری، هم تو نشستی نشستی که هرچی که رد میشه یه اون پارچه آبی لیوان به من بدی. به این میگن چی؟ میگن تو اراده آب خوردن نداری، عزم آب خوردن نداری. اما وقتی که تشنه بلند میشی به دنبال آب و آب پیدا میکنی میخوری، میگن چی؟ این عزمشو داشت. یا مثلا گاهی موقع ها مثلا شما میگید که این نگاه که امروز مسافره ها، ولی انگار نه انگار اصلا عزم سفر نداره، نه چمدون بسته نه بار بسته. خب بابا تو مسافر میشه اما اگه وقت داری، یعنی عقل میگه که آدم مسافر بایستی شدیدن دنبال تدارک کارش باشه دیگه. بعد میگه خب این آدمیه که مثلا خیلی گنده است، مثلا دیگران کارشون میکنه، آدم بیفکریه، عزم این کارو نداره. و باید عزم با اراده خیلی فرق میکنه. حالا امام میگه عزم ریشه حقیقی وجود انسانه که اصلا خداوند انسان رو خلق کرد تا عزمش تشکیل بشود. این عزم تشکیل شد به نتیجه نهایی خلقت رسیده. مثلا گاهی موقع ها صحبت که میکنم میگم که خدا ما رو برای چی خلق کرده، میگم ما خلقت و جنه ولی از الا من کمی فنی مثلا تعریفش میکنم، میگن که لیعبدون یعنی چی؟ امام صادق از این لیعرفون خدا جن و انسان خلق نکرده این که عبادت کنن. میگن نه، امام صادق از این میگن که معرفت به خدا پیدا کنن، این میشه مثلا خلقته. یه دقیقه یه میگن نه، خداوند میفهمد ما شما رو خلق کردیم که مورد رحمت قرار بگیم، ذالک خلق هم که خدا میخواد شما مورد رحمت قرار بده. یه دلیل دیگه مثلا میگن که خداوند خواسته که قول معروف خودشو بشناسونه، مثلا گنج مخفی بوده بعد خواسته شناخته بشه انسان رو خلق کرده. تمام این تعاریفی که میکنن که مثلا الان من از دانشجو تو میکنم خب بچه شما میخواییم دیم یاد بگیم که چیگه میگن به کمال برسیم، خب کمال معنی کنیم ببینم کمال یعنی چی. همین الان مثلا شما میگه کمال، کمال یعنی چی؟
رسیدن به هدفهای مطلوب
اوج انسانه دیگه، رسیدن به خدا. مگه خدا اون بالا مثل خورشید واسه من بهش برسم؟ خدا رو بشناسیم، خدا رو بشناسیم که نمیتونیم که خدا رو بشناسیم، بس خدا رو نمیتونیم بشناسیم. اول مراحل تربیت رو ابعاد معنوی رو تقویت کنه. ببین از تمام آدم ها بپرسید خدا ما رو برای چی خلق کرده، همین صحبت هایی که شما میفرمایید میگن. مجموعه اطلاعات همین واسه همین جوان مبهم گیجه میگه یعنی چی؟ به کمال، کمال چی چی هست؟ کمال هر کسی چی تعریف میکنه؟ صداتون نمیشنم. اون قدرت هایی که در روح انسان به مرحله ظهور برسه، این هم خب یه معنای خوبیه، ولی بازم جوابتون صحیح نیست. شکوفا شدن استعدادها، اسماء شکوفا بشه، این هم باز صحیح نیست.
که به کمال
برسیم یعنی قرب
به
خداوند پیدا می‌کنیم. قرب به خدا یعنی چی؟ تا راجع به قرب به خدا فکر کردیم؟
بله، همون وقت که مثلا صفات رضیه مقابل و اون صفات عالیه رو به دست میاریم، یعنی تو اون راه تلاش بکنیم، هر چقدر درجه همون بالاتر بره، یعنی به این نتیجه مثلا بهتر از که باشید، این موقع هی به نزدیکی به خداوند پیدا میکنیم.
نزدیکی به خداوند، بس بنابراین میخوایم بیدیم که
نفس مطمئنه،
مثل خدا که نمیتونه ببینید تمام حرفای که زدم، من میخوام بهتون بگم که همه اینا رو جمع بکنید، بذارید توی جعبه، بذارید کنار، ببینید امام چی میخواد بگه، ببینید قرآن چی میگه به شما. یک نکته بسیار زیبایی که انشاءالله از این بعد با این مطلب ما الان خوب بفهمید، بتونید این بحثی که امروز میگیم توکل به خدا خوب حلاجی بشه، شما میتونید پاسخ این مطلب رو به صورت کاربردی در اختیار جمعنا بگذارید. ببینید در سوره طه آیه 115 اینطور خداوند تبارک و تعالی فرمود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی و لم نجد له عزما. می‌فرماید ما از قبل با حضرت آدم عهد کردیم که دنبال این شیطان نرو، این عدو مبینه برای تو و زنت، برای رخ جنت و ما من الجنت فتشقا، تو رو از بهشت می‌داره شقی میشیم. ولم نجد له عزما، عزما در آدم ندیدیم برای اجرای این عهدی که باش کردیم. برای همین این آدم دوچار لغزه شد و شیطان اون رو تونست بفریده، که بعد میفرماید و از قول نال الملائکت شدول آدم و فسجد و الا ابلیس عبا. خداوند تبارک و تعالی میفرماید ما گفتیم به ملائکه که سجده کنید به این آدم، همش رو سجده کردن الا ابلیس، عبا کرد. چون میدونید که ابلیس 6000 سال خدا رو عبادت کرده بود و خداوند به خاطر جایزه عبادتش میکرد اسماء اعظم رو بهش یاد داده بود و این برتر از عده‌ای از ملائکه شده بود. بعد خداوند تبارک و تعالی او رو کرد معلم عده‌ای از ملائکه. و وقتی که خداوند انسان داشت خلق میکرد، این آب و گل بود که در سوره هش مفصل میفرماد من سلسال من همه این مسنون، از لجن آلوده که دو سویه داره، هم طیبه هم آلودگی دنیا توش داره. بعد شیطان برگشت گفتش که به خدا و خدای چی داری خلق میکنی؟ من معلمم، باید به اینا جواب بدم. خدا و من فهمیدن که خب برو ببین، که در روایت داریم که ابلیس از طریق دهان این آدم هنوز روح نداشته و جسد بود، از طریق دهان رفت تو وجودش و همه وجودش رو چرخید و از مخرجش خارج شد. حالا اینو داشته باشید، تو پرانتز یکی سوال کرد از امام صادق اصلا چرا اون چیزایی که درون ماست بدبوه، و من هم مسیری که شیطان رفته، یعنی اصلا همون چیزی که از درون میاد بیرون بدبوه، چه باد گلو باشه چه معده و روده و اینها باشه، تنفر آوره. ابلیس از روی دهان رفت و تمام وجود این آدم رو گرد شد، مخمش خارج شد. بعد به مراکب و ملائکه، میدونین خدا همه هستی رو جمع کرده، همه آفرینش رو جمع کرده، کوچولو کرده تو این گذاشته. آسمون داره، زمین داره، کوه، رود، دریا، همه چی داره، اما یه جایی داشت من نتونستم وارد شم. هر چی تلاش کردم، خداوند اون کجاست؟ خداوند اون قریبش، اونجا خونه منه، اگر داد به تو من دیگه اونجا نیستم. یعنی شما میتونید بدید، اگر ندید نمیتونه شیطان بیاد. بعد در نقش و بلاغه هم حضرت علی علیه السلام روحی له الفدا ارواح العالم له الفدا میفرماید که اگر شیطان بیاد تو قلب، تخم گذاری میکنه، تکثیر میشه. لغت بازه به کار بوده، بازه بیس یعنی تخم کردن. اگه شیطان بیاد تو قلب، تخم میگذاره و تکثیر میشه و دیگه نمیگذاره که خدا بیاد. یعنی اگر اون قلعه رو فتح کنه دیگه بیرون نمیره، که دیگه بیرون کردنش بیان انقدر سخته واسه همین جهاد اکبر. دیگه توی سوره اعراف هم گفت چی؟ ازا مستم تا افم من شیطان تواف میکنن دور قلب، انقدر میگرده 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 اون قلب رو از ببره. یا تو قرآن هم بگه و این ما ینزقن نکم من شیطان نزقن فستعز بالله، وقتی من سراغ قلبت قلبتون باید تسلیل کنه بگو اعوذ بالله من شیطان رجیم. اون با هیچ چی کار نداره، فقط با قلب کار داره، فقط با قلب کار داره. چون بقیه جاها رو تونست بره آلودش بکنه، توی تعفن برش بذاره دیگه، ولی تو قلب نتونست بره و همش تمام طرفش تسخیر قلبه. بعد تواف میکنه 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 تا جا پیدا کنه خودشو وصف بکنه. که شما هم تو دعا میگین چی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدایتنا. حالا که خدایا ما هدایت یاد داشتیم، الان که مسلمان هستیم به دین صحیح که شما میفرمایید هستیم، مبادا این شیطان بیاد و این قلب رو ببره. از طرفی هم در آیه هست بفرماید الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین شما و قلبتون حائله، نمیذاره خصوصیات پلید نفستون به قلبتون سرایت بکنه. بلا تشبیه بلا تشبیه من مثال میزنم، مثلا تو هر ساختمون آپارتمان یه توالت هست. خب اگر این توالت ریزش بکنید توی فرش چی میشه؟ همه چی به هم ریزه دیگه، همه چی آلوده میشه. واسه همین کنترل اون خیلی سخته که اون فساد اون نریزه تو اصل زندگی. و این کنترلش، پوش، نمیدونم فسادش، میکروبش، همه چیزاش باید بسیار باید برنامه‌ریزی بشه توی ساختمون، طوری تعبیه بشه که اصل ساختمون نسبت به این تاثیر قرار نگیره دیگه. قضیه شیطان و به قول معروف نفس با قلب انسان اینطوریه که این هویت ما خداوند نمیگذاره که این کثافات وارد بشن، ولی وقتی زیاد شد خودش تعریض میشه دیگه. شما اگه تلاش نکنی زیاد شد دیگه خودش تعریض میشه دیگه، میاد دیگه. که واسه همین که مثلا میدین که انسان ها واسه همین که میگن دعا کنه عاقبت به خیر بشی، بخشی از عمر خوب هم بقیهش رو وی میکنند، میریزه میریزه به هم میریزه و مشکل پیدا میکنه. و این ریزش هایی که ما تو انقلاب میبینیم از آدم های کلانی که برای انقلاب جون کندن، جون دادن، پسر دادن، هم چکار کندن، ولی کن به هر حال آدم هایی هستن که مقام طلبن، آدم هایی که اسلام رو به بازی میگیرن، اینا همونهایی هستن که شیطان آخر کار خودش رو کرد، آخر آمد و یه سری چیزا رو برد. و اینکه میفرماید من جا اول حسن فله و عشر امثاله ها، شما آخر خوب بیاید با ده برابر بهتون میدیم. اما این آخر خوب اومدن دیگه اینش سخته. و ایلا این که مثلا ما خوب باشیم و مومن باشیم، بله الان هستیم دیگه، مثلا هم دوره هم نشستیم و داریم چل حدیث رو میخونیم، ولی که خدا باید بگه که کدوم یکی از ماها بهش نزدیکیم و نگذاشتیم که اون قلب تصرف بشه به دست ابلیس. خب پس این یه عزم میخواد، اراده نه ها، عزم میخواد که نگذارم این ابلیس بیاد. که اینجا میگه این ولم نجد له عزم، آدم این عزم رو نداشت. میفرماد لقد عهدنا من قبلو، لقد عهدنا الى آدم من قبلو فنسیه. باید اول بهش گفتیم، شناخت داشت ولی عزم نداشت. ما الان هممون شناخت داریم ولی عزمش نداریم. حتی یه آدم های بیهجاب که تو فیلم میبینی بهش میگوی من به تو الان یه میلیون تومان پول دادم بیا در منافع حجاب صحبت کن. حد پاس از زیبا صحبت میکنه. یا چون اینجوری هستی عزمشو نداره که حجابشو درست بکنه. همونطور که اون براش انقدر سخته که عزم بکنه حجابش رو، برای ما هم همونقدر سخته که بتونیم نفسمونو سالم بکنیم. ما هم همونی بیش فرق نمی کنیم، حالا ما پنهانیه حالا آشکار. پس این عزمی که اینجا می فهمید که ما به ملائکه گفتیم که شما سجده کنیم این آدم، همه سجدم الا ابلیس. ابلیس ابا کرد، سجده نکرد. چرا؟ چون که انا خیرمه، من از رو بهترم. خدا هم بهش گفت تو چرا سجده میکنی؟ گفت من بهتر از من، تو من از آتش خلق کردی اون از خاک. چرا؟ چون آتش هم لطیفه، هم قدرت نفوذ همه جا رو داره، ولی خب خاک نه دیگه، سخته دیگه، نمیتونه. فقلنا یا آدم، ما به آدم گفتیم ان هذا عدو لک لزوجک، این هم دشمن توه، هم دشمن همسرته. فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، مبادا شما از بهشت دور بشید، شما بدبخت میشید. فتشقا به معنای فارسی میشه بدبخت شدن، ولی شق شایدی از خود جدا میشید. حالا شما میگید ما قرب الله پیدا کنیم برسیم، میگید فتشقا شما جدا میشید از این. ان لکه، حالا اینم خیلی نکات قشنگی تو این آیه هست که میگه که الان شما در بهشتی هستید که الله تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تسمع فیها ولا تسها. چون تو بهشتی هستی که چهار تا خصوصیت داره. یک، اصلا گرسنه نمیشید در اینجا که گرسنگی شما رو اذیت بکنه. دو، برهنه نمیشید که برهنگی شما رو بی‌آبرو کنه. سه، اصلا اینجا تشنه نمیشید. چهار، اصلا گرمتون نمیشه، که دقیقاً کره زمین این چهار تا رو نداره. ما در زمین هم گرسنه میشیم، هم تشنه میشیم، هم گرممون میشه، هم لباس نداشته باشه مزیت میشیم. مرتب این چهار تا رو ما میخوایم. ولی همینم که خیلی سفارش شده در آداب انسانی تو همه ادیان، اطعام کردن، لباس پوشاندن، تشنه رو سیراب کردن، گرما رو از اون گرفتن، سایه براش تهیه کردن، خیلی سفارش شده که این کارها رو بکنید. حتی تو قرآن مثلا اونجایی که در سوره مدثر هست میگه که چی شد که شماها تو جهنم افتادید؟ ما سلک کن فی سقر، اولش که میگه لم نکن بدل مسلین، بعد میگه لم نکن نوت امول مسکین، ما طعام نمیدادیم به مسکین. خیلی سفارش شده که اصلا شما طعام بدید، آب بدید، تشنه رو سیراب کنید. حتی در آداب اسلامی که اصلا وقت حقوق بشر میخوام، یه حقوق بشری که اسلامی کامل تر از همه حقوق هاست، که حتی مثلا ما داریم اگر شما در سفر با حیوانی دارید سفر میکنید، شطوری مثلا اسبی چیزی دارید باش سفر میکنید، آب برای غسل داریم و عبادت، آب داریم که همین آب رو باید بخوره که تشنه نباشه. میگه تیمون بکن ولی که اون تشنه نباشه، آب بدون بخوره. تشنگی نباید اصلا به قول معروف اینجا نقلی شده که نباید شما یک نفر تشنه بگذاریم و سیراب کردن اون بهتره. حتی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم داشتن وضو میگرفتن، بعد گربه به این ظرف آب نزدیک که میشه، حضرت یک کمی وضوشون رو معطل میکنن، آب رو میذارن جلوی گربه میخوره، بعد با باقی مونده همون آب ایشون وضوشون رو میگیرن. که الان تو رساله ها میگن پس نیم خورده گربه نجس نیست، ولی بوی گربه به لباس باشه اون نماز نداره. یعنی هم باید پرهیز بکنید از گربه، هم که مثلا شاخصه دادن دیگه. حالا اینجا میفرماید که از آدم مواظب باش از اینجا بیرون بشی، این بلاها سرت میاد. فوسوسه الیه شیطان، میگه آرام آرام شیطان اومد. وسوسه یعنی هی گفتن، ولی مداوم گفتن، آروم آروم اومدن. فوسوسه الیه شیطان قال یا آدم، اولا میگه که شیطان به آدم نزدیک شد. الیه مذکره. هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، میخوای به تو بگم که این درخت که خدا گفته بهش نزدیک نشو، این میدونی یعنی چی؟ اگه بخوری جاودان میشی، اصلا از بین نمیری. این داشته باشین کلمه جاودان داشته باشین، چون ما باش کار داریم. حالا و ملک لا یبلا، سلطنتی که هیچ وقت از بین نمیره، همیشه تر و تازه است. این دو تا رو دیدی؟ در مقابل چیه این؟ هایی گفتی؟ مصفتشو بگیم. حی و قیوم، زنده جاویدان. ببین شجر خلد چه چی؟ جاویدان، حی، حی همیشه. و ملک لایبلا قیوم یعنی خب ملکی که هیچ وقت از بین نمی‌رود، همیشه هست، جاودانه و حیه. خب میگه که خدا به تو گفته از این میوه نخور، چون اگه بخوری تو حی و قیوم میشی، صفت خود خدا رو پیدا میکنی. خدا هم گفته نرو بخور. ببینید سوء زن در این به وجود آورد و این چون به خدا حسن زن هنوز در شکل نهادینه نشده بود. راست میگی، یه روی چیزی که خودمون نیاز داریم، زنده بودن. اصلا ما علم طب رو برای چی کشف کردیم؟ من که همچون بمونیم، واسه همه همش هم برای بقا دعا میکنیم. اصلا همش بخورم بمونم، زنده باشم، بخوابم بمونم، زنده باشم، مثلا همش میخوام باشیم. خب بعد وقتی که بگه این بیرون خواستای باطنی ما، این شیطان دست میذاره، تو این نمیخوای، بعد رو همون اینو منحرفش کرد. حالا ما هم یه سری خواستای باطنی داریم، ما مثلا رسیدن به مقام، تو حالا همه دیدیم برای ریاست جمهور چی شد، سر که دست زد دست میشکنن مقام دیگه، بوده بهانش دیگه، من بیام بالا اسلام رو به روش خودم اسلام رو اجرا کنم. من همشون معتقدن که ما اسلام رو خواهیم اجرا کنیم، اما روش خودم، روش تو قبول ندارم، روش خودم، با روش خودم و اسلام رو خواهم جهان نکنم، اونم که با روش خودم، اونم که با روش خودم، نه روش خدا، نه هم میگم خودم. بعد میگه که خب به حال فعل کلام این ها فعادت لهم هم آسو آتو هم و تفقه های اخصفانه علیه ما ممرق جنته و اسو آدم و رب و فقه ها. دیگه به حال این بلایی که نوید بیمازشون اومد، رفتن خوردن و لباساشون ازشون گرفته شد و اون حریم هاشون در بس بین رفت و بعدم که چی کار کردن با برگ های بزرگ مثلا درخت بهشت خوشون پنهان کردن. و اما چی شد؟ اسو آدم عصیان کرد، آدم در برنامه تربیتی رب بهو. چون ما از این مرحب آیه قرآن رو میخونیم به لغت رب دقت بکنید، یه تو برنامه تربیتی خدا این تخلف کرد، نه الوهیت خدا. خدا رو به عنوان اله قبول داشت، به عنوان معبود قبول داشت، به عنوان خالق قبول داشت، اما برنامه تربیتیشو نپذیرفت. واسه همینجا میگن که امر خدا امر ارشادی بوده، برای این رشد براش داشته، این نخواست رشد بکنه، واسه هر معصیتش از نوع معصیت ترک اولاه، نه معصیت ماها که معصیت حرامه. یعنی مثلا به ما گفتن که مثلا این کار نکن حرامه، خدا به غضب میاد، ما این کار انجام میدیم، این میشه معصیت چی؟ معصیتی که واقعا آدم رو از خیلی اجدا دور میکنه. ولی میگن که این تخلف حس آدم، تخلف مثلا به رشد بالاتر نخواست برسه، نه اینکه خدایی خدا رو بذاره کنار. پس میگه اصلا آدم رو رب بهو، تربیت، برنامه تربیتی خدا رو نپذیرفت و فقه هوا، اون وقت گمراه شد، به هر حال گمراه شد. حالا شما دقت کنید تو آیه الکرسی آیه هست که میفرماید قد تبین رشد من القلب. اول میلو های پرافتی آزادیم، شما انتخاب بکنیم، هر شما خواسته انتخاب کنیم، اما برنامه تربیت خدا رشدی و نخواهید حتما حلاک میشید، حتما حلاک میشید. خب اینو دقت کنید، اینجا میگه فقط و بس اون به طرف حلاکت رفت، اون برنامه تربیت رو قبول نکرد، به طرف حلاکت رفت. اما دوباره میفهمم تو همون بهشت سم مجتباه و رب بهو و پروردگارش دوباره انتخابش کرد. چرا؟ چون خدا رو میخواست، در بندگی خدا حرف نداشت، خالصا مخلصا خدا رو دوست داشت و خدا رو با من گوش میکرد به حرفاش. اما اون خواسته بردم میکنه همون من من میگم اینطوری بهتره، چون خدا خودش به ما اختیار داده دیگه، چون به ما اختیار داده ما میتونیم کنیم، خودش رو انتخاب نمیکنیم، خودمون انتخاب میکنیم. ولی باز خدا من میفهم فشتبا و رب و فتا برده و خدا بهش نظر کرد، خدا بهش نظر کرد و حدا و من هم هدایتش کرد. بعدم که این در زمین اولین پیغمبر بود دیگه، اولین آدم و اولین پیغمبر بود، یعنی یه آدم ارزشمند فرهیخته درجه عالی بود اومد وقتی رو زمین آمد، نه یه آدم مطرود، نه محبوب بود، عالی بود، همه چی بود. منطقه دیگه افتاد توی مسیر دیگه، کارش سخت شد. مثل که مثلا به شما میگن که میخوایی بدید مسافرت طولانی، چند گروه هستید دارید با هم برید، مثلا چند تا ماشین دارید میگید، اما میگه که ماشین تو ببر یک دونه به قول مرد معاینه نقص فنیشو انجام بده، تو تنبلی میکنی نمیکنی. وقتی حرکت میکنیم یه مثلا چی میگن سر کیلومتر از شهر دور میشی، بعد میبینی که اون نقص فنی ظاهر شد و تو زمین گیر شد، بعد چی میشی؟ جا میمونی از گروه، گروه هم که رفتن دیگه. حالا اینجا تو باید چی کار کنی؟ تمام سختی ها و رنجی هایی که برای تعمیر الان بدون وسیله بدون کمک تو جاده تنها همه رو باید داشته باشی، بعدم که تازه اومدن درستش کردن بعد را افتادی، باید چی کار کنی؟ دو برابر سرعت انتخاب کن تا بتونی به همراهات برسی. این مشکلات واسه حضرت آدم آمد، اومد رو کره زمینی که تشنگی داشت، گشنگی داشت، گرما داشت، برهنگی داشت، این همه چیزها داشت دیگه، حالا باید دوباره برگرده اون بر دیگه. آره همین همین آفرین، عزم خدا رو نداشت، عزم خدا. به این که اصلا شما ببینید که امام حسین علیه السلام وقتی میرن سر قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اونجا نماز میخونن، بعد البته اینا همش به خاطر که مردم بفهمن، ولی خودشون که میدونستن. آخر به نتیجه میرسن که میگن که پیغمبر به من فرمودن که حسین تو جایگاهی پیش خودت که اصلا مقام کم نمیشه، ولی خدا میخواد تو رو پشته ببینه. این که خدا میخواهد روی میخواهد، چجور هم میخواهد، همه چی رو میده، عزم شدید خدا رو داره. شش ماهی تشنش رو میده، علی اکبر شای پیغمبر شو میده، چیم رو سینش میشینه، سینه ای که پیغمبر میبوسه، الله اکبر، زنده زنده صرفش میکنم، سرش رو شش ماه شهر به شهر میبرم، به سرش اهانت ها همه رو میپسنده، همه رو میخواد که هیچ کدوم از انبیا و اولیا و اوصیا نخواستن، نمیتونن بخواهن، نمیترفش رو نداریم، نمیتونیم. ولی حسین عزم خدا داره، چون عزم خدا همه رو میخواد. زیر سوم از با تیکه شدن دست برادر همه چی رو میخواد، بیامون کردی دخترش، خواهرش، همه رو میخواد. عظمت به رب ها و حق، اجازه میده به خدا یه هرچی تو بخوای حق. این عزمه، این عزمه که ماها نداریم، این عزمی که بعد در ماها تشکیل بشه. همین، یعنی میخوام بگم که ماها اگر به ما بگن شما خدا باید چی خلق کرده، باید بگید خدا ما رو خلق کرد که عزم داشته باشیم، عزم او رو داشته باشیم. چرا؟ براتون دعاشو میخوام. در همین ماه رجب، ماه رجب که در پیش داریم، در دعای 27 ماه رجب که میشه مبعث، خب ببینید چی دعا میکنید، که خیلی هم این دعا رو سفارش کردم میخونه، خیلی هم میگن دعای مهمیه. ببینید در اعمال روز 27 رجب آمده که شیخ عباس قمی رحمت الله علیه در کتاب اقبال میگه در بعد نسخ مسواک مستحب است این روز این دعا رو بخوان، یا امر بالعفو و تجاوز فزمن نفس العفو و تجاوز، با این دعا شروع میشه که خدایی که تو امر کردی به عفو بر گذشت از دیگران، تو هم از من بگذر من عفو کن. میاد تا اینکه میرسه میفرماد انک لا تحتجب عن خلقک، خدایا تو از مخلوقات در حجاب نیستی، الا ان تحجبهم الاعمال دونک، اعمالشون بین اونها و تو فاصله میندازه. وقد علمت، من میدانم، ان افضل الزاهد الراحل الیک، من میدانم بالاترین توشهی که باید بردارم به سوی تو حرکت کنم. ما همه مسافر الالله هستیم دیگه، انا لله و انا الیه راجعون، که این تو عرفان میگه این قوس نزول و قوس صعود دیگه، انا لله از الله آمدیم و به سوی الله برمیگردیم، انا لله قوس صعود قوس نزول اومدیم تو دنیا، حالا از این دایره که میخواییم خودمون برگردیم اینجا میگیم الیه راجعون. این الیه راجعون دیگه انتخابی خودمونه. خب میگه که اینجا قد علم تو، من فهمیدم میخوام مسافرم به تو برگردیم، چی بهتره، چی توشه بهتره برای تو بیاریم؟ عزم و ارادت یختار و کبه ها، عزمی که تو را اراده کنی، تو رو انتخاب بکنیم، تو انتخاب رو تو رو انتخاب بکنیم. ببینید یه پیامک با مزه‌ای برای اکثرتون اومده، میگه همه سوار قطار بودن به سوی خدا، به ایستگاه بهشت رسیدن همه پیاده شدن، قطار به سوی خدا میره دیگه، به ایستگاه بهشت که مثل همه پیاده میشن. که حالا امام تو همین حدیث سوم همین کتاب میگه اگه آمدیم فرض کنیم شما اصلا بهتون میگن که در جهنمو بستیم، کیو هم که گناه نکنن، میگن اصلا آقا واجبم انجامه بهشتم نمیبریم، کیه که مثلا بره به خاطر خدا عبادت کنه؟ واقعا من تو جمعی که بودم همین فهم ما نمی کنیم، جدیشو نمی کنیم، خودمون میشناسیم دیگه، وقتی که خدا بگه اصلا ما با این کارهای حجاب گرما فلانا بهش نمیبریم، بی حجابی هم جهنم نمیبریم، حالا چه کار میکنین شما؟ عزمتون چیه؟ عزمتون طلب راحتی خودتون، هرچی راحت تر باشه. ببین اختیارتون چیه؟ چی رو برمیداریم؟ اون چیزی که روتین کارتونه، اصلا تمام تهیه لوازمی که ما تو خونه برای رفاهمون داریم برای چیه؟ آسونی و راحتیمونه. ولی حدیث علی اینطور نبود، که حدیث زهرا سلام الله علیها در خطبهشون وقتی از حدیث علی صحبت کنم میگن او کاد فی الله، کوبیده شد در راه خدا، کوبیده شد، کاد در یکی دو اصلا میکوبیده شدم، خود شدم، کی در خدا حاضر میکنه بده بشین؟ ولی رزمنده ها اینطوری بودن، واسه همین که درجاتشون بالاست. میان یکی از بزرگان خواب دید علامه طباطبایی رحمت الله علیه با این بسیجی های 20 ساله توی باغ بهشت هم گفت ای بابا، یعنی مداد العلماء افضل من دماء شهدا، اینا چطور با شما توی درجه آمدن؟ گفت خداوند اینا عالم محشور کرده، اینا کوبیده شدن در راه خدا. مثلا شما آخرین یادداشت های علم الهدا رو تو خویزه می خواهیم رو تو ببخشی داره دیگه نه توی آره آره تو خویزه که آخرین یادداشتش که می خواهیم میگه ما الان 50 نفر هستیم، نه 100 خورده هستیم، ولی مثلا 60 سلاح داریم، آب و غذا هم داریم، ولی آمادیم، هنوز آمادیم. کوبیده شدن در راه خدا، یختار رو کرد به حاوی خدایا من فقط تو را میخوام، تو را اختیار میکنم، حالا این بلا سرم بیاد، این هر چی میخواد بگه من تو را میخوام. و اینجا شما ببینید که مثلا وقتی تو دستور اسلام میگن که کینه نداشته باش، اون کسی که به تو بدی کرده ببخش، میگه وای چجوری خوبیده میشن دیگه، خورد میشن دیگه. ولی میگه خب خدا میگه تو این کار بکنی بهتره. اما حسین با هرچه خدا میخوام، ما میگیم نه هرچه خدا
میخوام. خانمی به یک معنی راضی بودم به رضای خداوند که هرچه برای انسان بخوام
بفهمم خدا اینو من میخواد برام.
راضی باشم ببین. به اون خواسته خدا برای من
میخواد. آره منطقه بعضی ما هم نمیفهمیم،
خواسته رو نمیفهمیم،
او خواسته خدا رو نمیفهمه، نمیفهمه که خدا برای من چی میخواهد، اون هم نمیفهمه، اون معرفت هم ندارم که بدم خدا برای من چی میخواهد. ولی اگر تازه معرفتم پیدا کردم بعد راضی بشم ازش، یا اون چیز که برام خواسته. مثلا
همین چیو میشه معرفت پیدا کرد دوستم؟ مثلا تو مسیر زندگی دادم یه جایی میرسه
نه 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 تفکر، تفکر بادم معرفت میده. نه نه همینطوری نمیشه. الان خیلی چیزا براتون پیش میاد به خاطر گناه خودمه که برام پیش اومده. خدا نخواسته که خدا برای من خواسته من چیزی بشم، ذلیل بشم. خدای من باز نمیخواد. ولی من مثلا امام باقر علیه السلام که امروز تولدشون دیگه، روحی له الفدا و ارواح له الفدا، امام باقر علیه السلام چی میفرماد؟ میفرماد ما من نکبت تصیب العبد الا بذنبه. میفرماد نکبت به انسان نمیرسه مگر به واسطه گناهش. من یه بار مریض شدم، به من کسی گفتش که حتما خیلی کار کردی، زحمت کشیدی، خسته کار نه عزیزم، مریضی مال پاک شدن از گناهه. گفتم تو اینجوری میگم آله تعارف نداریم. از سعدی علیه السلام به سلمان میگه مریضی پاک شدن از گناهه، سلمان میگه آها پاداش هم داره، میگه نه چه پاداشی، ولی اگه تو مریضی شاکر باشی پاداش داره. مریضی باید پاک از گناه، تعارف نداریم دیگه، چه سر کلا بذاری نعمتی از طرف خدا که به من مریضی دادیم پاک بشم. هر مریضی فرق می کنه، از اون دندون درد گرفت، از اون سر درد گرفت، تا اون مریضی بزرگتر، ولی پاکشان رو کنه لطف خداست به بنده خدا. ولی خب واقعا کنی پاکشان از گناه، چرا ما با خودمون تعارف میکنیم؟ تو دعای شب عرفه میگه که خدای ببخش گناهانی که بیماری نازل میکنه واسه من، بیماری وارد میکنه بر من. بعضی از گناه های ما خودمون مریض میکنه، یعنی مریضی. حالا ما میگیم میکروبه فلای حرف های یعنی چی؟ اونایی که عارف هستن چیز دیگه میفهمن. توی دعای شب عرفه هم هستش که مثلا میگه خدایا تو اون دل و سقم فکر کنم اینطور باشه، لغتش دقیقا یادم نیست. چی؟ بچه که گناه های کفاره گناه های پدر مادر مریضی بچه تو باید دارید. ببین من یاد نمیخوام براتون مشکافه کنم بگم چی هست.
گاهی بیماری حدیث نداریم که اشتغال مقام
رو اون فهم میکنه. ببینید اون میگم که کلن مشکلاتی که برای انسان میاد، انسان کافر عذابشه، انسان مؤمن پاک شدنشه، انسان عارف درجهشه، عارف درجه است براش، نه واسه هر کسی. حالا من حالا نمیخوام بیام تو این بحث، خیلی دنبالش چیزای دیگه هست که باید بگم، ولی واقعا یه چیزایی هست برامون که در ساخت خودمونه، مال خدا نیست. که امام باقر اصلا این ما به نکبت توصیه بودم، نکبت یعنی چیزایی که بد اذیت کننده است و من رسیده فیلم با اون برای زخشش داره. من این نکته جالبی که توی کربلا این دفعه قسمت هم شد نگاه کردم که فرهنگی که ما برای ایرانی ها درست کردیم بوی شرک میده، همه جا ونیکات میچسبونه، یعنی تو منفی هستی برای من. این من از آقای مطهری هم یاد گرفتم، اما حرف مال خودم نیست، آقای مطهری رحمت الله علیه بر شادی روش و صلوات فرستاد. میفرماید که این که شما ورودی در خودتون ونیکات میزنین به مهمون توهین میکنید، یعنی میگه اصلا تو چشمت بده، داری میای تو خونه من، داری یه چیز بد میاری، میگه نگاه کن که اون مثلا بدی تو بره. گفت یه توهینه به چیز. بعد جالب بودم که تمام این عرب‌ها تو عراق بالای کامیونشون نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءالله. خیلی برای من مهم بود، خیلی ماشاءالله یعنی آنچون که خدا بخواهد. و با بسم الله الرحمن الرحیم که مثلا میدونی که میگن بسم الله الرحمن الرحیم کسی بنویسه تا پاک نشده ملائکه برای اون ثواب بنویسن. تم بوله مغازه هاشون بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءالله، بالای کامیونشون، بالای ماشینشون بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءالله. این فرهنگ توحیدیه. اما اینکه ما بالای ماشینمون ونگکات، بالای نم خونمون ونگکات، بالای کامیونمون ونگکات، یعنی نه من میخوام چیز دیگه بگم. ببین نه که بگم ونگکات نیست نباشه، من میگم این فرهنگ غالب بر ما مشرکانه است. یعنی خدا مؤثر در بدی من نیست، این آدمه مؤثر در بدی منه.
همون شرک خفیه که میگه
و تو آداب روزون فرهنگمونه، مثلا ایرانی ها بیا اونجا پارچه سبز میبندن ولی عرب هرگز نمیبنده، عرب اصلا نمیبنده. به این من خواهم بگم انشالله علمای ما تجدید نظر کنن تو تربیت انسانهایی که حالا توی زیارتگاه ها میرن. مثلا این پارچه سبز باید من به هر بدبختی له بشه از پشت سر ببندم اینجا، فکر میکنم که این خوبه قفل ببندم، نم کلید بذارم، بعد اگه باز بشه گره من باز شده. اینا همش ناشرکه، اینا همش غلطه. اونجا خب بالا دیگه عادت کردیم و اصلا اونجا دیدیم که چقدر سبز میفروشن، واقعا خنده داره. مثلا یکی از شغلایی که اونجا ایجاد شده پارچه‌های سبز بفروشن و اینا برن ببندن. از اینکه مثلا استلام کنین به حرم‌ها بیارین این درسته که مثلا بیارین حالا به عنوان یک هدیه از اون طرف، مثل پیراهن یوسف تو قرآن هم داریم که پیراهن یوسف چشم اونو، چشم حضرت یعقوب رو بینا کرد، این اشکال نداره. این پارچه رو می‌زنه شما به حرم بده، برای شما هم می‌تونید مثلا زیر بالش حالا یا تو خونه هست برای خوده به عنوان تبر تو سجاده تو جا نمازت میذاره میبویی میبوسی به یاد اون امامت میبوسی، این صحیحه. ولی که من پاچه همجا گره بزنم غلطه، گره از کار من باز میکنه، اینا غلطه، اینا منصوره، اینا شرکه، اینا آثار شرک درش هست. به حال داشتم که میگفتم به حال ما باید عزمون چی باشه؟ یختار و کبه ها خدا رو بخواهیم. بعد جالبه که توی همین دعا ادامهش میفرماید که پس گفت چیه؟ قد علم تو، من دانستم که بهترین توشی برای تو افضل از زاد راه لیلک از ما ارادت یختار و کبه ها. من یافتم که بهترین توشی برای مسافر الالله، برای سالکی الالله، اینکه خدا رو عزم بکنه. وقت ناجا که حالا من در روز 27 رجب ناجا که به عزم الارادت قلبی با تو نجوا میکنم، به عزم اراده قلبم، همونجا که خونه خودشه. ببین چه آموزه های اعلای رو در این دعاها به ما یاد میدن که امام خمینی رحمت الله علیه در شادی روشون رو صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجب علم. میفرمودن اگر چه کتاب های ما رو سوزوندن، ریختن تو دجله و چه کردن در طول سالهای قرون و اصل همیشه آثار علمی مسلمان ها رو از بین بردن، ولی همین چیزایی که باقی مانده تمام علوم رو که ما لازم داریم توش هست، همین زیارتنامه ها، همین دعاهایی که باقی ما، تمام اون چیزهایی که میخواییم توش هست، ما نقصی نداریم در آموزه هایی که میخواییم ارائه بدیم برای مخاطبمون. بعد اینجا میفرماد قد ناجا که به عزم ارادت قلبی، خدای من تو رو میخوام با عزم اراده قلبی خودم. حالا بعد بقیه دعاشو من کار دارم، ولی این تیکه رو دقت کردین اینجا در سوره طه میگه ما با حضرت آدم عهد کردیم، چی شد که اون ابلیس این رو از اون موقعیت خوب انداخت به موقعیت سخت؟ عزم نداشت. چون عزم نداشت این مسئله براش پیش اومد. آخه بعضی میگن که یه دونه گندم خورد حضرت آدم و حالا بعد انقدر سختی بکشیم، بله یه دونه سیب خورد باید واقعا سختی بکشیم. نخیر، عزم نداشت، آمد تو سختی عزمش تشکیل بشه و جز سختی عزم تشکیل نمیشه و خداوند به ما هدیه داد این دنیا رو که قرآن میفهمد لقد خلق من انسان فی کبد. ما شما رو در سختی خلق کرد، خلق خلقت جسمانیتون خلق میشه ما جسمانیمون. لقد خلق من انسان فی کبد، ما انسان تو سختی جسمشو انداختیم که اینجا چی بشه؟ با این سختی ها عزم اراده قلبیش تشکیل بشه برای بازگشتش. بعد شما نگاه با این عزم اراده قلبی برای بسیجی 20 ساله تشکیل میشه، خب میرسه به اون درجات. برای یه نفر تو 90 سالگی تشکیل میشه، برای نفر اصلا تشکیل نمیشه، برای تو برزخ میلیارد ها سال اونجا عذاب بکشه اونجا تا تشکیل بشود. واسه همینه که اونجا وقتی اراده که از خدا رو، بعد شما اینجا راز این احادیث رو میفهمین که میگن گناهکار رو میبرن پیش آتش، میگه این خدا من تو رو به غفور و رحیمی میشناختم، خدا به ملکه میگه ملکه برش گردونیم، من این که منو به غفور و رحیم میشناد نمیخوام بسوزونمش. دیدی خدا مهربونه؟ نخه، این عزم خدا رو داره به عنوان غفور و رحیم، از این جلد خدا رو قبول داره. خب داره دیگه، خب داره دیگه، خداوند پارتی بازی نکرده، به ارزش ها داره به منتقلش میکنه از آتش به طرف ملاقات خودش. ببینید الان شما با این نکته قشنگ خیلی از احادیث رو میتونید تفسیر کنید، میتونید بفهمید، میتونید اون چیزایی که حالا در مورد بخشش خدا میبینید میشنوید، الان قشنگ با این میتونید بفهمید که چرا مثلا خدا میگه وقتی روزه میگیرید من شما همه گناهاتون رو پاک میکنم؟ چون تو روزه عزم خدا رو کردی دیگه، به خاطر خدا این بدن تو سختی و کبد انداختی، تو سختی انداختی، تشنگی گشنگی رو بهش دادی، خدا نزدیک شده دیگه. چی؟ یعنی قرب الله رو خدا هم عزم خدا رو کردی دیگه با روزه. واسه همی که میگن روزه بالاترین چی؟ وسیلهی که تو رو به خدا نزدیک میکنه، اخلاص به تو میده، سپری از آتشه. خب ببین وقتی نمازت اصلا قضا نمیشه عزم خدا رو داری دیگه، باز همی این نسلات تنها همین فرشای من منکر، اون نماز تو رو از فرشای منکر دور میکنه، به اون بهشت خداوندی نزدیک میکنه، منقار به الالام نزدیک میکنه. وقتی خمس میدی اراده خدا رو کردی دیگه، وقتی خمس میدی میگه پول مال من نیست، مال خداست، چون خدا گفته یک پنجم شو بده من میدم، بعد اسم خدا رو کردی دیگه، بعد مثلا پول تو حلاله بخور هر چی خواستی، اضافه هم میکنه خدا. وقتی خمس میدی دیگه پول هدر نمیره، همش به ثمر میرسه. این تمام آدابی که از عبادت به شما دادن، نماز، روزه، خمس، جهاد، حج، امر معروف، نهی از منکر، تولا، تبری، تمام اینها میشن چی؟ عزم خدا رو کردی دیگه. وقتی عزم خدا رو میکنی خب معلومه که اینا برای تو بالا برنده است دیگه، برای تو رشد دهنده است. و وقتی اینا انجام نمیدی یعنی عزم خدا نداری. مثلا وقتی نماز خواب میمونی یعنی عزم خدا نداری که خواب موندی. مثلا آقای قرآنی مثال خیلی قشنگی میزنه، خدا بهش طول عمر بده، به حق امام زمان بهش عزت بده، میگفتش که شما سوار اتوبوس هستی، چرا اتوبوس واسه نماز نگه نمیداری؟ اگه چمدونت از بالای اتوبوس بیفته چه عزمی داری برای اینکه اتوبوس رو به ایستی بدل چمدونت رو برداری از تو بیابون؟ چرا عزم نداری که این چوب اتوبوس رو نگهش داری بری نماز رو بخونی؟ ببین گفت چرا؟ چون اهمیت این چمدون برای تو این عزم آورده که هر جور شده این نگهش داری، ولی برای خدا نمازت انقدر برای تو عزم ایجاد نکرده که من به خاطر نمازم هر جور شده خودمو برسونم به اینکه نمازمو بخونم. وقت شما ببینید که اصلا این بچه های ما توی جبهه ها با اون جراحتشون با اون دردهاشون نمازهاشون رو میخوندن، با هر بدبختی بود در طهارت و در نمیدونم چی مقادرت میکردن، اونایی که مثلا تو قله های برفگیر بودن چجوری عبادت میکردن، قسل میکردن با آب یخ که مثلا بتونن نمازشون رو بخونن، عبادتشون رو انجام بدن. نه، چون عزم خدا رو داره آب یخ آب گرم براش فرقی نمی کنه. میگه خداوند گفته که جنوب باید قصبا، جنوب یعنی دوره، دوره باید نزدیک بشه، باید غور پیدا کنه، باید این قصبا انجام ده. حالا میخواه آب سرد باشه، میخواه آب گرم، برق باشه، یخ باشه، هر چی باشه. مثلا شما نگاه کنید وقتی به مادر علامه مدرسه میگن که خوش به حالت چه بچه داری، خب کاری که من کردم، من پیغمبر میشد، من شبها که این شیر میخواست یخ حوض میشکستم، وضو میگرفتم به شیر دادم. این چه عزمی زن داره، یخ حوض میشکنه، وضو میگیره که بچه رو با وضو. مثلا ما بچه سینه میزه تو دهن بچه، اصلا من خوالو بسه بچه شیر شو میخور پامشه میره. این هم هست، اون هم هست، ولی این مادر وقتی عزم میکنه وقت میشه اون خروجی. یا مثلا به مادر شهید بهشتی میگن شما چی کار کردی؟ که من 9 ماه بارداری 9 بار ختم قرآن کردم. خب اثرش هم ببینید رو بچه که میشه سید الشهدای مثلا انقلاب اسلامی. اینا اونجور عزم خدا رو دارن، ولی عزمشون هم برنامه ریزی میکنن، به نتیجه هم میرسونن. خودش تو خب خروجی هاش هم میبینید دیگه به چه صورت هم میاد، به چه صورت به شکل هستش دیگه. پس اینجاست که امام میفهمد منزل دیگر که بعد از تفکر از برای انسان مجاهد پیش میاد، منزل عزم است. این غیر از اراده است که شیخ الرئیس در اشارات آن را اول درجات عارفین دانسته. بعضی از مشایخ ما اطال الله عمره می فرمودن که عزم جوهره انسانیت و میزان امتیاز انسان است و تفاوت درجات انسان به تفاوت درجات عزم اوست. یه الان شما عزم داشتید که این کتاب بخونید، هر چی تو خونه بود درجه 2 شد، اینجا شد درجه 1. عزم اینو کردیم دیگه، همه با هم عزم اینو کردیم. از خدا داده، نه که خودمون کردیم، خدا به ما داده. و عزمی که مناسب با این مقام است عبارت هست از حالا از این به بعد این هفته برنامه‌مون چیه؟ انشاءالله از اینجا داره برنامه‌ریزی ما اعلام میشه. عزمی که مناسب با این مقام است عبارت به ناگذاری و تصمیم بر ترک معاصی. این هر معصیتی که میدانم گناهه انجام نده، هرچی که ما خیلی چیزا میدونیم گناهه خیلی انجام میدیم، حالا نداره، حالا نفش کنه، حالا فلانه توجیه میگه خدا میبخشه، خدا مهربونه. ای بابا نه ببین اتفاقا همینجاست که انسان به درجه میرسه، به درجه معصومیت میرسه. یکی میگه خواهیم چه اشکال داشت خدا ما رو معصوم خلق میکرد؟ ما خلق شدیم خبر نداریم. گفت چطور؟ من تو دعا کامل چی میخونیم؟ اولش میخونی اللهم مغفر لی از اونو بلدی تحت کل استم، خدا ببخش گناه من که پرده اسمت من پاره میکنه. همه اون معصوم خلق شدیم، گناه که میکنیم این پرده رو پاره میکنیم. کی گفته ما گناه کار خلق شدیم؟ اگه توی خمشون که اصلا ظلم بود که من گناه کار خلق بشم بعد یه گناه نکن، خب خیلی ظلمه. ولی شما عزم بکنید بعد میبینید که واقعا میتونید، کاملا میتونید. نه چرا امرو نکنید، اول به خودت کار کنید. آره دیگه الان خودم حالا بهتون میگم، حالا بهتون یاد میدم، حالا میگم بهتون، نه بهتون یاد میدم، نه بهتون یاد میدم چه کار بکنید. یعنی اول تو عزمشو داشته باش، بعد راهشو خودشو به خودم به ما یاد میده. من اینو برای شاگردان قبلا گفته بودم، حالا بعدش اونجوری هستم معذرت میخوام تکراری میشه. حالا میگه غیبت چیکار کنیم غیبت نشه؟ من ماه رمضان بود، خب آدم دعوت میکنه همه رو مثلا یه سفره بندازه و خلاص زحمت میفته که بلکه خدا دوست داره و مغفرت خدا هست و اینا. ما سفره انداختیم چون میگن که مهمون بیاد گناهو میبره. خب ما سفره انداختیم و خب چند زحمت هم کشیم سفره ماه رمضان. میدونیم که من چند مدت باشه که روزه‌دار میلش بکشه یه چیزی بخوره. بعد که جمع کردم رفتم چای بریزم آشپز کنم، بعد خانم همه دارن غیبت میکنن، اون میگه این میگه اون میگه اون. اومدم جو گفتم ببخشید افتادی خوب خوردی؟ گفتم بله تو خیر خیره خوردیم، چقدر خوشمزه بود، اینا چجور درست کردی؟ اونو چجور درست کردی؟ گفتم واقعا سیر شدیم. گفتم یعنی چی چی سوال میکنیم واقعا سیر شدیم؟ این وقت خوریم که سرم دیگه نمیخوریم. گفتم نه آخه من تعجب کردم داریم گوشت مرده میخوریم. گفتم حتما سیر نشدیم. وا چه حرفا. برو بگو بابات پیت پاشو بریم. برو بابات پیت پاشو بریم. باباش واسه دا که همشتا رفتم. غیر از اینه بعد در بده که من خودش رو میخوشم حرف نزن. الان به دیگه غیبت کرد پشت باید حرف نزن. خودشون شدم مانه این کار. نه فیلتر نمیشه، نه نمیشه. حالا شما شروع کن. حالا ببین اصلا وقتی که این حرف رو بزنی من نمیخوام شروع کنم، یه نمیشود. شیطان میگه بابا تو کی میتونی؟ هیچ وقت نمیتونی. این جامعه هیچ وقت درست نمیشه. چرا میشه؟ سب کنیم حالا یواش یواش یواش. پس میگه عرض میکنم مثلا به مردم چه کنیم؟ مردم چه مثلا کنیم؟ خودم خودم
میگم یعنی خود اونا میشناسن زیب آدم به جلوی
آدم نمیشه. بله بله آفرین. بله نه زیر بزن کنار چیش کنه بزن کنار اشکال نداره. اتفاقا اونا خودشون تو قلبشون احساس حقارت میکنن که چرا تو اینقدر توانایی و من توانا نیستم. نه خوش درست میکنه، نه ترسیم اصلا اینطور نیست. پس میفهمد عزمی که مناسب با این مواز عباد از چی؟ یک بناگذاری و تصمیم بر ترک معاصی. که بنا بگذاریم حالا حالا نمیتونم که در الان بنا بگذار که من دیگه از الان انشاءالله تابه لطف خدا میخوام گناه نکنم. خب و فعل واجبات دوم. فعل واجبات یعنی نمیشه عمل واجبات ها، فعل واجبات یعنی با نیت بخوای واجب رو انجام بدی. چون میگن قوه و فعل دیگه، میگن بالقوه به فعل میشه. آها بخواهیم بخواهم. به یه موقع است که مثلا شما اراده میکنید دیگه نماز صبح قضا نشه، خب یه جور دیگه برنامه می‌ریزی. مثلا دانشجو داشتم با استادان داشتم، شما اراده می‌کنید دیگه نماز صبح قضا نشه، تا ساعت 2 درس خوندید، ساعت 4 نیم هم اذان صبح، میتونی بخوابی دیگه با نمیشه، نماز صبح از دست رفته. آدمی که بنا دارد که فعل واجبات داشته باشه این دو ساعت رو هم بیدار می‌مونه، به هر ضرب و فشار و خیس کردن خودش و اینها نماز صبح رو می‌خونه و می‌خوابه. بنا داره ها، بنا گذاشته که واقعا واجبش رو انجام بده. اینجوری برنامه ریزی میکنه. مثلا شما بنا داری که واقعا ما تو نامحرم نبینه تو این پیکنیکی که میخوای بری، چند مدل رو سری و ممنونه با خود برمیتونی میبری، چادر برمیتونی میبری که اگه این خیز چون اونجه سر کنه میتونی، چون بنا داری که نامحرم تو رو نبینه. ولی یه موقع هم تو میگه ای وای این افتاد رو خونه خیلی شد دیگه چی سرم بکنم، خب مثلا اون چی کار بکنم، چی کار بکنم، از من دست میدی دیگه، چون بنا نداری. وقتی هم عزم این کار داشته باشه تدارکات چم انجام میدهد. پس اول تصمیم بر ترک موازی، دوم فعل واجبات، سوم جبران آنچه از اون فوت شد در ایام حیات. شروع کنیم نماز غذا ها رو، شروع کنیم روز غذا ها رو، شروع کنیم شروع کنیم. مثلا میخواهی که بخواهی من 20,000 نماز صبح حساب کردم دارم. من خب شروع کردی بخواهی من که یه دوام میشه، من تو چه کار دیگه دوام میشه؟ تو شروع کن. خدا اینا که از زبون هم لازم نم با همین فردا از دنیا رفتی، خدا همهش رو پاک میکنه. چرا؟ چون بیه بنا داشت بخواند اگر زنده میبود. حالا که رفت خب من پاکش میکنم دیگه. این از همه راه امینی خداست. نه که من نمیتونم خدا میبخشه. چی گفته؟ نه اصلا و اولا چنین چیز در حساب خدا نیست. اصلا چنین چیز حساب نکنیم. میفهمد که در دعای افتتاح میخونم دیگه، خدایا انت ارحم الراحمین چی؟ فی موضع عفو و ارشد المراقبین فی موضع نکال و نقل. من که برو بابا نماز غذا چیه؟ خدا میبخشه. حق و ناز رو نمیبخشی ولی حق الله میبخشه. کی گفته؟ حق الله هم نمیبخشه. میگن از نظر نگاه سخت‌تر حق و ناز، دو تاش هم بخشه نمیشه. یه بعدی میگن از دنیا رفت وقتی بارتون عالم شد حج انجام نده بود، 9 بار پوستش رو گرفتی کردن، هر چی گفت یا رسول الله یا رسول الله هیچ کس جوابش نداد. آخه گفت یا فاطمه زهرا و ملک حسین الاشقی خان دستمون بگی متوقف شد از آن. حالا اینطوری که تعریف میکنن نقل دیگه، نمیدونم حالا صحت داره ولی نقل منم شنیدم که بعد میگن که حضرت زهرا سلام الله علیها به حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سلام الله علیه و آله محمد و آل محمد و آل محمد گفتم دیاز بودا این همی شما رو صدا کرد چه جواب گفت خودم دستور حج آوردم بگم انجام ندی بفهم برو کی گفته خب کسی که اصلا باز هم مثلا میگن که یکی از علما اینطور نقل کردن که یه عالمی داشته از دنیا میرفته حجی انجام نداده بوده بس که حج واجبش رو نتونسته بوده انجام داده به هر دلیلی 14 معصوم در لحظه مرگ او اونجا بودم یعنی اینقدر این مقامش خوب بوده که 14 معصوم اونجا بودم بعد گفتم چون حج انجام داده بعد جز یهودی از دنیا بره اینجا حالا نقل میکنم من نمیدونم بازم نقل میکنم حضرت زهرا سلام الله علیها فداشون بشن به امام زمان علیه السلام فرمودن شما به نیابت از ایشون یه حج انجام بدید که ایشون مسلمان از دنیا این گشایش هست اونا کریم و اونها عزیزم اونتا توی مقدماتی باید ببرید تا این گشایش ها حاصل بشود این طور نیستش که مثلا بگن که نه انجام ندید حق الله باشو برو این حرفا یعنی چی؟ اصلا صحیح نیست یعنی من میخوام بگم اینجور با خدا صحبت کردن با قول آقای جوادی آقای گفت اصلا خدا رو حکیم ندانستنه یعنی خدا حکیم نیست دیگه گفت این حج واجب است تو انجام ندی برو بهش تو انجام دادی برو بهش این خلاف حکمت خداست دیگه حالا پس میگن جبران آنچه از اون فوت شده در ایام حیات هر چی از حق الناس از حق الله هر چی و بالاخره عزم بر این که ظاهر و صورت خود انسان عقلی و شرعی نماید بعضی کاره میکنه که اصلا با عقل منافات داره بعد واسه همین در جمعنا زنن دستن با چه کاری داره میکنه ببین میگه که عقل و شرع بگه تو انسانی رفتار انسانی باشد که شر و عقل به حسب ظاهر حکم کنند که این شخص است انسان این شخص انسان است و انسان شرعی عبارت از آن است که موافق مطلوبات شرع رفتار کند یعنی مستحب و واجب و مکروه و حرام مباح و واقعا انجام بدهد دقیق انجام بده و ظاهرش ظاهر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد یعنی که بعضا میگم من ظاهرم غلطه ولی دلم پاکه میگه قبول نیست امام فرمود این قبول نیست ظاهر تو باید عین رسول الله باشه و تأثیر به آن بزرگوار بکنند یعنی در وقت نماز وضو بگیره نگه من دلم پاکه چون وضو صحیحه ای بابا واقعا تو وضو گرفتی که میگه صحیحه ببین بعضی چیزها رو مثلا با حماقتشون میخوان جور بکنن نه این غلطه اون چیزی که پیغمبر خودش رفتار میکرد بعد تو رفتار بکنی نه جلوتر بری نه عقبتر بمونی تأثیر با اون بزرگوار بکنن در جمعی حرکات و سکنات و در تمام افعال و تروک افعال هم گفتم یعنی اونایی که نیت میکنی که کار بکنی تروک هم یعنی اون چیزی که باید ترک بکنی و این امریست بس ممکن امام که این حتما نمیکن وزیره چرا فکر کنه نمیشه آخه زود ابلیس بگه نه بابا تو نمیتونی سخته امام بگه نه خیلی میتونی امریست بس ممکن زیرا که ظاهر را مثل آن سرور کردن امریست مقدوره هر یک از بندگان خدا و بدان که هیچ راهی در معارف الهیه به این مده نمیشود مگر آنکه ابتدا کند انسان از ظاهر شریعت شما ظاهر شریعت رو باید رعایت بکنیم و تا انسان متعدد به آداب شریعت حق نشود هیچ یک از اخلاق حسنه از برای او به حقیقت پیدا نشود ما یکی از این آقایون که شارب داشت خیلی سخنرانی عرفانی هم میکرد این سیبیلاش تا اینجای لبش بود بعد ماهی میکردیم آقا که این همه عرفانی سوال کن چه این شاربشو نمیزنه بعدی نه بابا حرف نزن نه آقا همه کارش درسته بعد فهمیدیم ایشون چقدر دخترهای جلسه رو سیغه میکرده پنهانی کلمات و اصطلاحاتش خیلی قشنگ بوده و ایلا خواسته برخل لباسش کردن و از دانشگاه برونش کردن و اصلا معلومه اینا که حتی ظاهرشون رو هم درست نمی کنن یه چیزایی توی میره که تو کفششون از بقال قدیم میام گفتن میگه آداب شریعت حقه هرچند بعضی‌ها اصلا ظاهر رعایت میکنن بلکه باطنشون مخفی بماند اونها حالا دیگه سخته همیشه کشف کرد ولی میگه ظاهر رو حقا ظاهر شریعت بکن ظاهر تو اون چیزی که شریعت میپسنده. و میفرماید که تو انسان متعدد به آداب شریعت حق نشد، هیچ اگر اخلاق حسنه از برای او به حقیقت پیدا نشود. و ممکن نیست که نور معرفت الهی در قلب او جلوه کند و علم باطن و اسرار شریعت از برای او منکشف شود. این طور نیست. چی میگه آقا باطن عالم میبینه ولی کم یه خانم بنده خدا ولای بمیرم. این بعضا یه حادثه های دوچار خیلی مشکلات شده بود، بعد میگفت رفته بود این خلاصی یه جایی عالمی پیدا شده بود، من باطن عالم میبینه اینا. خب من تو اتاق باهاش تنها بودم، گفت یه مرتبه دستشو از شلوار من کرد توی پاهام، گفت من لرز گرفتم، گفتم مثلا تو خوش شدم تو مونده بودم. و من هی صحبت میگه صحبت میگه، گفت ماشا خب تو نامحرمی، گفت اصلا مثل دیوانه های مرتبه ملحق بهش نشست عقب نشینی کرد. من پاچه شلوار من شروع کرد دستم به ساق پای من، پای من از بس هر چی عالمه بدم از هر چی باطن عالم، من بابا ول کن اینا دکوندار بودم تو تاش بسردی. بله چرا میگن زن و مرد نباید تنها باشن؟ هم تو چرا گفت خواهی من باطن عالم میگفتم باید بگم چی باطن عالم میبینه؟ خلاصه ببین یه ظاهر شریعت رو باید رعایت کنه، ظاهر شریعت پرهیز از نامحرمه، پرهیز از این که اصلا بعضی از علما اصلا خانوار نمیپذیرن مگر با محرمشون، خودشون نگرانن، خودشون میگن از کجا برای من سالم بمونم.
من سینمایی نشوندم زنه به مرده گفتش تو الان میترسی؟ گفت نگو من از تو نمیترسم در رو ببن سمه رود آقای ممنون خیلی الانه برگشت گفتش، یعنی هم علکه گفتش
همین دیگه میگه ظاهر شرکه میذاریم که نه من بید نه ما قدرت داریم ما گناه نمی کنیم. اصلا این حرف ها یعنی چی؟ اصلا در حدیث داریم که دو نفر زن مرد نامحرم با هم تنها بشن شیطان میگه من نفر سومم شما رو به هم نزدیک میکنم مشغولتون میکنم، من برای حفظ دینم باید این کارو بکنم، یعنی چی چه معنی داره؟ ببین اینجا میفرماید تو شما متعدد به آداب ظاهر نشین، این کشاف حقیقت و بروز انوار معارف در قلب هرگز حاصل نمیشه و از این جهت دعوی بعضی باطل است که به ترک ظاهر علم باطن پیدا شود. ببین کن ظاهر رو بیدش کن، این خانم باطن عالم ببینه، این فلانه. و یا پس از پیدایش آن به آداب ظاهره احتیاج نباشد، تازه میگه به باطن میبینه، خب باید به آداب بازم شریعت کار بکنه دیگه. یه بنده خدایی که میگفتن اینم با ائمه ارتباط داره فلانه چنانه، خیلی هم آدم خیر مدرسه ساز فلان و چنان بود که خیلی باورشون شده بود که این حقه. بعد مثلا چیزایی که میگن مثلا میگفتشون آقایی که مثلا 500 میلیون بهشون بخشیده بود موهای این آقا رو بوسید، سر این آقا رو بوسید، ای بابا که نامحرمه، من 500 میلیون بخشیده حالا من مثلا من بوسش کنم. همین ها بود که برای بعضیا نگرانی آوردیم چطور مثلا باطن عالم چطور اتصال داره با عین ببری شریعت رو اجرا نمی کنه، اونا باید نامحرمی گفتن، مگه شما سیغه محرمیت کنید تو که شوهر جونم که زن داره چطور تو می سری رو می بوسی مثلا نهایی دیگه مثلا بردتی می شده. می فهمد این از جهل گوینده است به مقامات عبادت و مدارج انسانیت و شاید موفق شان به بیان بعضی از آن در این ورقه ها انشاءالله. پس بنابراین اینو گفتیم خدمتون که عزمی که امام اینجا می فرماین چیه؟ با اراده فرق می کنه. عزم بر سه چیز: یک ترک معاصی، دو انجام واجب و فعل واجبات یعنی با نیت، سه انجام با اون مالفات اون چیزی که از ما فوت شده آره جبران بکنیم، جبران اونها رو که اراده بر این تنظیم بشه صارم. که الان هم ماه رجب همینه، این سه تا رو امام جا ظاهر صورت خودشو شرعی بکنه، یعنی مثلا بعضی میگن که حالا که مثلا من دیدم که مثلا تو سفر کربلا اول همه ناآشنان یه مثلا بعد همه با هم رفیق میشن دیگه اصلا خواهر برادر میشن انگار نه کار و شوخیایی میکنن که در شأن این زن و مرد نامحرم نیست و اینها باید حفاظت بشه، خودمون باید مواظبت بکنیم برای اینها. شیطان دیگه میگه چه اشکال داره، اون که نظر سو نداره، تو هم که نظر سو نداره، ولی خب این ظاهر شریعت اینو نمیگه، ظاهر شریعت اجازه نمیده زن و مرد نامحرم با هم شوخی بکنن، ظاهر شاید اجازه نمیده یه سری کارها انجام بشود. پس بنابراین بعد سری خواهیم بخوانم شوهر من استاد دانشگاه درباره امام زمان همه جا میره شهر بشه دعوتش میکنن سخنرانی آنچنانی میکنه و خیلی هم هوادار داره. بعد اخیرا میبینم که زنهای پای بحثش هی بهش اسمس میدن. وقتی هم بهش میگم میگن نه آقا من که نظر ندارم بودم نظر ندارم. گفتم بهش بگو که این ظاهر شریعت نیست، شریعت میگه این کار غلط و شما که این کار داری انجام میدی مورد رضایت خدا نیست و اون علمی هم که داری چون تحصیل پشتش نیست تبدیل میشه به همون چیزی که شیطان به دست آورد. که بعد شنیدم که الحمدلله شوهرش که متنبه شد اصلا درس دادن به زنها رو ترک کرد. حالا من که مثلا آدم قهته نگاه میکنه اینا آدم هایی که یک کار مشکل دارن فقط به زنها درس میدن، فقط اصلا آقایون با درسشون نیستن اصلا. و جدن اصلا توجه کنید زن دختر رو خواهیم شما من اجازه نمیدم من برم پای آقای فلانی کنم. خب نه رو راست میگه این فقط به خانوما درس میده. این چطور ایشون خم شده فقط به خانم درس بده آقا نیست؟ خب اینا ظاهر شریعت نیست. ظاهر شریعت اون چیزی که خودمون هم میفهمیم عقلمون هم همین رو میگه، پرهیز از نامحرم، حفاظت از نامحرم، دین آدم رو حفاظت میکنه و خیلی از این چیزایی که همون بلدیم. پس به نبعین انشاءالله اینو شما شیوع بدین. یکی از کارهای خوبی که تو خونه هاتون میتونین همین امشب انجام بدین وقتی وارد میشین اینها رو به صورت یک سری مطالب قابل بحث تو خونه مطرح کنید و اگه کسی هم با شما مخالفت کرد اشکال نداره بذارید سوال جواب بشه و این بحث چپ خوش خوری بشه توسعه پیدا بکنه. چون اولش با شما مخالفت کنه ای بابا پس ما دیگه شما ببندیم پس دیگه برن کور بشیم پس دیگه توی دنیا زندگی نکنیم دیگه نمیشه خالو نمیشه توی دنیا بعد آدم کار بکنه بره باشه حرفاتونو بزنید تو خونه یواش یواش عملا تقوا رسوخ پیدا میکنه اطلاعات بهشون میرسه. شوهرت از این به بعد دیگه با خانمهایی که بهش مراجعه کنن خند نمیکنه. چرا؟ چون جا فهمید که ظاهرش باید ظاهر شریعت باشه. پسرت تو دانشگاه دختر بهش مراجعه کرد توجه نمیکنه. دختره تو دانشگاه پسر بهش مراجعه کرد توجه نمیکنه. این آموزش تقوای عملی رو آروم آروم تو خونه ببریم. اینا رو باید آموزش بدیم. چون آه نمیشه. مثلا یکی از پسرام گفتش که درست استاد من با دو تا دختر بودش تو پروژه. رفتم به استاد هم استاد من نمیتونم با اینا کار کنم. گفت یعنی چی؟ این حرفا مال نم چی هست فلانه چند؟ گفتم استاد من نمیتونم. من حاضرم این واحدم اصلا برش کنم دوباره برم واحد کنم بخونم. کلش و لجبازی رفتم پیش رئیس و آخر سر دو تا پسر برام بودش توی گروه. سخته زحمت داره ولی میشود این کار کرد. ولی خب این انرژی از تو خونه بهش داده شد، از تو خونه بهش گفتن که رفتار با نامحرم خلاف ظاهر شریعته. ظاهر شریعت میگه مواظب خودتون باشین. خب بعدم آدم وقتی مواظب خودش باشه خدا مواظبت میکنه دیگه. وقتی شما از خدا حفاظت کنید انصر الله ینصر کن و یوسف به اقدام کن. این خودش نشانه بسیار خوبیه که ما نترسیم. شیطان بیه امکان پذیر نیست. تو از کجا میخوای شروع کنی؟ این جامعه با این جامعه آره ما با همین جامعه میخوایم شروع کنیم. انصر الله ینصر کن و یوسف به اقدام کن. اللهم قل لولی که از حجت ابن حسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی حاضر ساعه و فی کل ساعه ولیین و حافظن و قائلن و ناصرن و دلیلن و این و حتی و تسکن و ارزا که توعا و تو متن و فی ها تبیلن. اللهم قل لولی که از حجت ابن حسن صلواتو که علیه و علی آبائه